آقا.
به به آقای داما،
یا آلیس بدید. ماوشعیر آلیس.
بله بفرمایید. حتما میدونید چیه توی ماوشعیر؟ مرغوبیت مالتش و طعم خوب و سلامت محصوله که از همه چی مهمتره. حالا لیموشو بدم، هلوشو بدم، کدومو بدم؟
حالا شد، همه شو بده.
ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده. باید خون غیرت و شرف در رگهای ایمان و ارادت جاری باشد تا مسئولیت پذیر و وظیفه شناس و عاشق باشی. آنگونه که شهید علی کشاورز بود و زیست و نامش همچنان به نیکی بر سر زبان هاست. شهید علی کشاورز در آخرین ماه سرد سال 1349 در بردخون به دنیا آمد و با خود بهار را سوغات آورد. 26 ساله بود که گواهینامه دریانوردی گرفت و ملوان موتورلنج شد و قطب اصلی ناناوری خانه. سپس به استخدام سازمان حفاظت محیط زیست درآمد و نگهبان آهوان شد. اما فقط 27 روز از بهار سال 81 می گذشت که درگیر جدال نابرابری با متخلفان شکار و صید شد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. جلوه غیرت و غیوران زیستن محیطبان شهید علی کشاورز تا همیشه در یاد ما خواهد ماند.
چشم‌انداز طبیعت، زیستگاهی با شکوه. پارک پردیسان.
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز برنامه پارک پریسان. من هومن عرب شیرازی در نیم ساعت پیش رو در خدمت شما عزیزان هستم. شنوندگان عزیز، اگر یادتون باشه آقای دکتر دایی گزارشگر محترم برنامه‌مون سری می‌زنن به کوه دشت و طبیعت و برامون گزارش‌های زیبایی رو تهیه می‌کنن. برای اینکه حالا هوای برنامه‌مون هم عوض بشه یه سری می‌زنیم به ایشون و می‌بینیم که این دفعه کجا تشریف بردن و از این حالا هوا ما رو هم بهره‌مند کنن.
درود بر شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان رادیو تهران. صدای ما رو شما در زمانی میشنوید که خب نور سراسر شهر رو فرا گرفته. از روستای هفته حرکت کردیم، دمای هوا حدوداً 16 درجه. گروه ما 13 نفره، 12 نفر گروه و یک راهنمای دوست داشتنی از عزیزان همنوردمون آقای حبیب حاتمی. درود بر شما.
زنده باد. متشکرم، خیلی ممنون. خسته نباشین.
متشکرم. چند سال کوهنوردی میکنی؟
22 سال.
الان سایه کوه ها رو ما میتونیم احساس بکنیم چون ماه در آسمان هویدا نیست، ستاره ها خود نمایی میکنند. آدم یاد اون شعر میفته که با ماه و پروین سخنی گویه.
بله
و... یکم راجع به افجه در انتهای لواسانات توضیح بدید، کوچه باغ‌هایی که اینجا حتی شب هم زیباست و بعد هم میرسیم به دشت افجه و قللی که اینجا هست. و
اینجا 4 تا قله داریم، از شرق قله پرسون، بعد ریزان، بعد آتشکو و قله ساکا که امشب ما صعود داریم. این 4 تا قله منطقه دشت‌طبیعی تشکیل میدن. ارتفاعاتشون از 3200 شروع میشه تا 3850، بلندترینش آتشکوه و منطقه‌ای که میریم دشت گردوه. امشب میریم اونجا، از اونجا شروع قله میشه.
استارت یعنی آغاز میکنید حرکت رو روی یال به سمت قله. یادتونه توی یه کولاک هم ما اومدیم اینجا، البته هواشناسی رو چک کرده بودیم ولی یه مرتبه کولاک گرفت زمستون.
بله همینطوره.
یادش بخیر، چقدر زود میگذره.
خیلی زمستون و سوز زمستونی داشتیم تا سردمسی قله رفتیم برگشتیم.
و اینکه دمای هوا رو ما کنترل میکردیم، دمدمای صبح روی قله به 6 درجه میرسه. فکر کنید ببینید چه سرمایی رو قله است، تقریبا انگار توی یخچال هست. حالا کوهپیمایی در شب آداب خاصی داره، احترام به طبیعت، داشتن وسایل مناسب و بعد هم آلوده نکردن طبیعت. حالا وزش باد نمیذاره که بیشتر از این در این لحظه با شما همراه باشم. شنوندگان پارک پردیسان، کمی جلوتر بریم، از حال و هوای شب و صعود قله با شما بیشتر خواهیم گفت. با ما و همکارانمون همراه باشید.
این گزارش ها حال هوای برنامه رو و حال هوای شما از اون رو عوض خواهد کرد. اما یه بخش جدیدی هم داریم که مطالب بسیار آموزنده و جالبی داره و بشنوید قطعا میتونه مفید باشه.
سلامت در طبیعت.
محمد کبادی هستم، مدرس تیم‌های واکنش سریع جمعیت هلال احمر. موضوعی رو که امروز می‌خوایم بهش بپردازیم بحث بقا در کوهستان، چرا و چگونه. معمولاً در پایان هفته علل خصوص در شهر قشنگمون تهران، جدای تمام آلودگی هایی که داره، ما در شمال تهران ارتفاعات بسیار زیبا و موهبت های الهی بیشماری رو داریم. خانواده ها در پایان هفته بعضن به جهت سپری نمودن اوقات فراغت خودشون به ارتفاعات شمال تهران مراجعه می کنند. خب میپردازیم به موضوع اصلی برنامه‌مون، کوهستان. اسمی بسیار زیبا برای انسان، تداعی کننده ارتفاعات هست، تداعی کننده آبشارها، تداعی کننده قلل زیبا، دره‌های زیبا. به این موضوع می‌پردازیم. کوهستان در عین حال اینکه می‌تواند بهترین دوست انسان باشد، در همین صورت می‌تونه بدترین دشمن انسان هم باشه. ما هنگامی که در کوهستان هستیم به هیچ عنوان نباید به جنگ کوه و کوهستان بریم و اگر خطری برای ما در کوهستان اتفاق افتاد، بهترین شیوه مواجه شدن با این خطر این هستش که ما به جای استفاده از فیزیکمون و اینکه حرکت فیزیکی داشته باشیم، در وهله اول از فکرمون استفاده کنیم. و برنامه ریزی کنیم. اگر دچار بحرانی شدیم و احساس کردیم که این بحران میتونه ما رو به چالش بکشه، توقف میکنیم، اعتماد به نفسمون رو کاملا حفظ میکنیم، یک نفس عمیق میکشیم و حالا با فکر و با درایت شروع میکنیم برای اینکه از این بحران و از این چالش عبور کنیم و بتونیم به سلامت به کانون گرم خانوادمون برگردیم. شروع میکنیم به فکر کردن. خب بی هدف حرکت نمی کنیم و بی هدف انرژی خودمون رو هدر نمیدیم. هر موقعیتی که توی کوهستان به صورت اضطراری برای انسان پیش میفته، در وهله اول ما باید کنترل ذهنیمون رو بر روی فعالیت‌های فیزیکیمون داشته باشیم. به چه منظور؟ به این منظور که زمانی که حادثه اتفاق میفته، بعضن خیلی از انسان‌ها در این شرایط بحرانی در کوهستان بی هدف شروع میکنن به حرکت کردن. نمیدونن کجا میخوان برن، هدفشون چیه و به چه دلیل دارن به این سمتی که حرکت میکنن میرن. پس بهترین حالت این هستش که ما با تمرکز و کنترل کامل ذهنیمون فعالیت‌های جسمیمون رو کنترل بکنیم و از همه مهمتر در حفظ و مصرف بهینه انرژی که در درون بدن ماست بتونیم برنامه ریزی بکنیم. چرا؟ منابع ما، منابع و کالری که درون بدن ما هستش میتونه منابع محدودی باشه. شاید ما خبر نداشته باشیم چه موقع نجات پیدا میکنیم. خب وقتی که در کوهستان هستیم، اگر در فصل زیبای زمستان باشیم، برودت و سرمای هوا تأثیرات بسیار زیادی رو میتونه روی جسم ما داشته باشه. توجه داشته باشین علاوه بر کالری که بدن در هنگام حرکت و در هنگام استراحت میسوزونه، زمانی که ما در فصل زمستان در کوهستان به سر میبریم، به جهت حفظ دمای بدن، بدن کالری بیشتری رو میسوزونه. خب تجسم بفرمایید حالا ارتفاع ما هم ارتفاع بالاتری باشه. با توجه به این که تغییرات فشار اتمسفر رو ما داریم، بنابراین بدنمون کالری بیشتری رو میسوزونه. فراموش نکنیم حفظ دمای بدن چه در سرما و چه در گرما میتونه مرگ و زندگی ما رو تعیین بکنه. در فصل زمستان حفظ دمای بدن در سرما مهمترین آیتم برای کوهنوردان هست و علل اعظم مرگ و میرها در ارتفاع میتونه از دست دادن دمای بدن باشه. این علل به این دلیل مهم هستش که ما با از دست دادن دمای بدنمون کنترل ذهنیمون رو از دست میدیم و از نظر فیزیولوژی دچار مشکل میشیم. ما باید کاملا برنامه ریزی شده با حفظ خونسردی بتونیم خودمون رو کنترل کنیم تا بتونیم از این بحران نجات پیدا بکنیم. خب به یک موضوع بسیار مهم میخوایم بپردازیم، این که اگر در کوهستان دچار چالش شدیم، گم شدیم، شرایط جوی به هم ریخت، به یک باره من توی کوهستان در حال حرکت که هستم، کولاک شدید اتفاق میفته، به یک باره وضعیت جوی به گونه ای میشه که مه میاد، خب من باید چه کاری رو انجام بدم؟ آیا بی هدف مسیر ادامه بدم؟ توجه بفرمایید زمانی که شرایط جوی در ارتفاعات کوهستان تغییر پیدا میکنه، کاملا ما میتونیم جهتیابی اشتباهی رو داشته باشیم. چرا؟ ما مواهب طبیعی که به اون استناد میکنیم تا مسیرها رو پیدا بکنیم، به دلیل اینکه هیچ دیدی نداریم و محیط پیرامونمون رو نمیتونیم ببینیم، ما رو به چالش میکشونه. خب الان اصل تکنولوژی هست. اکثر کوهنوردان ما در ارتفاعات یا در برنامه‌های طبیعت گردی که تشریف میبرن از جی پی اس استفاده میکنن، از قطب نما استفاده میکنن. جی پی اس یکی از لازمه های اصلیه سفرهایی است که در کوهستان یا در طبیعت صورت میگیره. خب زمانی که ما در کوه هستیم، بنابراین در هنگامی که دچار چالش و دچار بحران میشیم، با حفظ خونسردی و عدم اینکه بی هدف به سمتی حرکت بکنیم، میایم استراحت میکنیم، مینشینیم و تصمیم میگیریم برای اینکه چه کاری رو انجام بدیم. در جلسه بعد میپردازیم به سه گام اساسی به جهت بقا در کوهستان. خب آرزوی روزی خوب و خوش توأم با سلامتی برای همه شما شنوندگان عزیز داریم. امیدواریم که خاطرات خوبتون رو در خصوص طبیعت یا مطالب و نکات ارزنده و آموزنده خودتون رو برای ما بفرستید. خدا نگهدار.
بخش خبرزیست رو با هم میشنویم تا در ادامه برنامه بازم در خدمتتون هستم.
خبرزیست.
تلف شدن بیش از 40 دلفین و وال در پی نشت نفت شناور ژاپنی. در پی نشت نفت شناور سانحه دیده ژاپنی در جزیره موریس، تعدادی وال و دلفین به گل نشسته و تلف شدند. دولت موریس اعلام کرده که تاکنون 39 دلفین و 3 وال تلف شدند. حفظ زیستگاه مهمترین نیاز یوزپلنگ‌های خراسان شمالی. لشکری معاون اداره کل محیط زیست خراسان شمالی گفت مهمترین نیاز یوزپلنگ‌های این استان حفظ و ارتقای زیستگاه آنهاست. وی گفت زمانی که زیستگاه یوزپلنگ حفاظت شود، تعداد طعمه‌های مورد نیاز این گونه حیوانی نیز افزایش می‌یابد، در نتیجه زادآوری آنها زیاد و جمعیت این گونه حفظ می‌شود. حفظ دیوکسید کربن می تواند هزینه ی تولید غذا را افزایش دهد. بر اساس یک تحقیق جدید، فناوری هایی که می توانند دیوکسید کربن موجود در هوا را حفظ کنند، می توانند در آینده پیامدهای زیادی برای قیمت های غذا داشته باشند و ممکن است تا سال 2050 در برخی مناطق جهان قیمت محصولات غذایی بیش از 5 برابر شود. نیمی از اراضی ملی غرب مازندران از تعرض زمینخواران مصون شد. سنگاری، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه نوشهر گفت، صدور سند تکبرگی اراضی ملی غرب مازندران در راستای تثبیت مالکیت دولت و جلوگیری از هر گونه تعرض به منابع ملی، مقابله با تخریب، ساخت و ساز، تغییر و تبدیل اراضی ملی و منابع طبیعی به اراضی کشاورزی و مسکونی صورت گرفته است. وی افزود در این راستا تا کنون 120 فقره سند تکبرگی به مساحت 317,587 هکتار از 579,000 هکتار از اراضی ملی این منطقه به نام دولت صادر شده است. وقوع آتش سوزی های جنگلی در مناطقی از اروپا. بر اثر وقوع آتش سوزی های جنگلی در مناطقی از یونان، اسپانیا و ایتالیا، هزاران نفر مجبور به تخلیه خانه های خود شدند. آتش سوزی های جنگلی که بخشهایی از اروپا را طی روزهای گذشته در بر گرفته، موجب شده هزاران نفر مجبور به ترک خانه های خود شوند. در یونان 4 هواپیمای آپاش و 2 بالگرد برای کمک به نیروهای آتش نشان و مهار شعله های آتش به مناطق گرفتار در حریق فرستاده شدند. رهایی 280 پرنده کمیاب زینتی از دست قاچاقچیان. فرمانده مرزبانی استان خوزستان از کشف 280 قطعه پرنده زینتی توسط مرزبانان خرمشهر به ارزش 1 میلیارد ریال خبر داد. سردار لطف علی پاکباز از دستگیری 2 متهم خبر داد و گفت هر گونه ورود و خروج پرندگان و گونه های جانوری باید از طریق مبادی قانونی انجام گیرد، چرا که قاچاق در این زمینه علاوه بر تخریب محیط زیست می تواند اثرات نامطلوبی در سلامت سایر گونه ها و حتی انسان داشته باشد.
صدای طبیعت صدای زندگی است. بیایید شهر و طبیعت را با هم آشتی دهیم.
شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان، در این بخش دعوت میکنم که به صدای زیبای طبیعت گوش کنید، صدایی که زندگی بخشه و قطعا به شما آرامش خواهد داد. شنوندگان عزیز، در این بخش میریم سراغ آقای دکتر کیادلیر. اگه یادتون باشه در 4 برنامه گذشته صحبت‌های ایشون رو به صورت متوالی و سریالی براتون پخش کردیم. یه مقدار برمیگردیم به عقب، در حدود 1-2 دقیقه صحبت‌های آخرین ایشون رو که شنیدید در خصوص مستثنیات که مثلا چجوری فرد رفته داخل یه جنگل ویلاسازی کرده و سند داره. این از اون موارد عجیب غریب بود. از اون قسمت شروع می‌کنیم، میایم به جلو که شما صحبت‌های جدید ایشون رو هم بشنوید و بدونید که چه بر سر منابع طبیعی و محیط زیست کشورمون در حال اجرا هست، تا ببینیم در آخر چه خواهد شد. بالاخره ما میتونیم صاحب محیط زیست و طبیعتی در کشور باشیم که درش قوانین مربوط به حفظ محیط زیست که وجود داره و مهمترینش اصل 50 قانون اساسی هست بالاخره اجرا بشه. این بخش رو هم بشنوید.
برای شنونده های ما بفرمایید آقای دکتر کیادلیری که مستثنیات یعنی چی؟
یعنی که طرف سند گرفته از منابع طبیعی در گوه منفک شده مربوط شخصه.
یعنی در واقع این سوال مطرحه، چجوری یک نفر وسط جنگل برای یه تیکه زمین مثلا 1000 متری 2000 متری شاید هم بیشتر رفته بیشتر. سند گرفته.
دقیقا سند گرفته، حالا بعد اون ما تغییر کاربری داده. مثلا شما زمین کشاورزی که دارید مال اجدادتون هم است، مثلا به فرض سندش هم دارید، اجازه تغییر کاربری ندارید.
بله.
چون تو عرصه جنگلی ما این اجازه تغییر کاربری رو میدیم. بله. اگر این تغییر کاربری رو ندیم، حتی اگر اون سند هم داشته باشن نمیتونن بفروشن، نمیتونن تبدیل به ویلا بکنن.
اون وقت این تبعاتش چیه آقای دکتر؟ این بیقانونی ها و اجرا نشدن دقیق قانون تبعاتش چیه؟
تبعاتش اینی که هر کسی بیقانونمند هست یک روزی بیقانون خواهد شد، چون فمورتش داره کلا میره. این ترویج در واقع تجاوزه، در واقع تخریب فرهنگی مملکت. شما وقتی الان هر سال، یعنی تفاوت هر به سال رسیده، شما برمیگردید اینو یک جایی از این جنگل ها رفته، توش قصرها درست شده، ویلاها درست شده، به جای ستارهای آسمون شما نگاه کنید با دوی هتلای 5 ستاره رو تو نگاه بکنید.
بله.
بابا اصلا نباید اجازه بدیم در داخل جنگل ها. شما میتوانید این هتل ها رو، این ویلاها رو در پایین دست در مناطق شهری درست بکنید، از این جنگل ها برید لذت ببرید و گردش بکنید و ببینید، نه اینکه برید در داخل جنگل ها این کارو بکنید. ببینید این جای دنیا این کارو نمیکنه. تمام اون سنت های روستایی هم که در داخل این جنگل ها بود، تمام آداب، تمام معماری خانه های روستایی که همگن بود با ساختارهای طبیعیمون هم خانی داشت، همه رو ما نابود کردیم، همه رو کردیم ویلا، همه رو کردیم قصر. من نمیدونم کسی که میخواد از شهر بره که خب در داخل شهر که تو همین قصرها هستید شما، چرا دیگه میرید واقعا این بلا رو ما؟
آخه چه معنی داره آقای دکتر؟ جنگل رو تخریب کنیم، ویلا بسازیم که از یه خونه بریم تو یه خونه دیگه ای، بگیم مثلا جلوی ویلای ما دریاست، جلوی ویلای ما نمیدونم جنگله. خب اگر اینا تخریب بشه دیگه عملا جنگل و مرتع و دریایی وجود نخواهد داشت.
خیلی از جهان وجود داره. الان مثال خوبی زدید، الان شما برید کنار دریا تمام ویلاهای ارگانا اینا رو گرفتن.
بله.
عملا 99% مردم دسترسی به دریا ندارن.
درسته که تو قانون اساسی حریم داره دریا.
دقیقا به پای کوه دسترسی نداری، به کوه به دماوند نمیتونی بریم، مال مستثنیاته. من همین چند روز قبل تو یکی از مناطق ساحلی بودم، یعنی در داخل ساحل تو شن و ماسه دارن، شهرداری داره چیکار میکنه؟ ماسه برمیداره.
بله.
و داره ساختمان‌سازی برای
بدترین کار ممکن،
در حالی که این اصلا صاحب اون در واقع ساحل نیست.
این همه زباله. بله، مردم رو
بله. محیط زیست نگاه میکنه، یعنی سمبولیک شدن اینا همشون.
بله.
ببین اینا رو من میگم، شاید اینا رو من روک و بی پرده دارم.
بله.
چون مطمئنم که 10 سال بعد 20 سال بعد اگر زنده باشیم یقی ما رو خواهند گرفت، که شما که میدانستید چرا نگفتید؟
یعنی واقعا امیدوار هست این آقای دکتر که 10 سال 20 سال بعد اون وقت چیزی از جنگل ها باقی مونده باشه.
خب همه دارم میگم، میگم اون زمان یقی ما رو میگیرن، میگن شما که میدونستید به اینجا میکنید چرا چیزی نمیگفتید. من به این خاطر میگم خیلی بیپرده و رخ دارم.
خب موقع مثلا بازخواست کردن یا توضیح خواستن یا جواب خواستن چه فایده ای داره؟
هیچ فایده ای نداره. به همین خاطر ما مجبوریم که امروز بگیم و در تاریخ گواه باشه که ماها گفتیم، داد زدیم، فریاد زدیم که اگر بخواید همین روال ادامه بدید از این سرزمین چیزی نخواهد ماند. این سرزمین ببینید 7% این جنگل هاست، 1% جنگل شمال کشوره،
بله. اون
میراث طبیعی جهان
بله.
هست
بله.
که با سرعت سرسام‌آوری از بین میره. 11,000 کیلومتر جاده جنگلی زدید به بهانه مثلا حفاظت حمایت، که نه تنها حفاظت حمایت نکرد، فقط شد محل غارت چوب و ویلاسازی و خوشنشین و این چیزا، و پوزش هم میدیم دقیق کردید به بهانه مختلف معادن زدیم در جایی که نباید بزنیم. شما الان برید البرز مرکزی
بله.
که ممنوعه در داخل جنگل کاری ها
بله.
که ممنوع، یعنی عملا چندین قانون وجود داره.
تازه جالب آقای دکتر میگم پوک معدنیش هم خیلی مرغوبه. نگاه رو ببینید به داستان.
بله.
به جای اینکه بله. بگن آقا ممنوعه، میگن نه پوک معدنیش خیلی مرغوبه. به جای اینکه بگن آقا حفر معدن اینجا ممنوعه، این نشان ملی کشور ماست، این نشان منابع طبیعی کشور ماست، اصلا بله. نشان ایران با دماوند معنی پیدا میکنه. کی باید این حرف ها رو بزنه و کی باید بشنوه؟
این مسئولین باید این رو بشنون. و من یه خواهش میکنم اینه که افرادی که میاریم برای مدیریت، این رو 1000 بار گفتیم، بابا این مملکت بدهکار به هیچ شخصی نیست. اگر همه مونم کار میکنیم برای مملکت، وظیفه ای ماست که داریم انجام بدیم. این مملکت به ما بدهکار نیست، ما به این مملکت بدهکاریم.
بله.
به همین خاطر ما همه وامداری مملکتیم، نه مملکت وامدار اشخاص. چرا بله. یک سری اشخاص باید با رابطه و این چیزا بیاریم که توانایی ندارن؟ چرا با هزینه این مملکت هزینه افراد رو بدن؟ چرا یک سری افراد فقط با جابجا بشن در این مدیریت ها؟ بابا برید بگردید، سرمایه انسانی رو از دست ندید.
فقط همین رو در پایان برنامه خدمتتون عرض میکنم. بنویس محیط زیست، بخوان زندگی. خدا نگهدار.